بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در بخش نظام فقه عفاف که در جلسه گذشته خوب و کمال تأسف حال ما خوب نبود و تعطیل کردیم، انشاءالله امروز جبران میشه. محور اصلی بحثمون درباره مسئولیت گریزی بود و بحث را با چینش جدیدی که شروع کردیم، مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی را شاخص اصلی، معیار، ملاک، خط مش و برنامه اصلی انسان در زندگی بر اساس مسئولیت پذیری شکل میگیره و تکامل پیدا میکنه و در مقابل مسئولیت پذیری پدیده مسئولیت گریزی در قرآن به تفصیل مطرح شده، همینطور مسئولیت پذیری به تفصیل مطرح شده و در هر یک از این دو محور ما می توانیم علل، نمودها، آثار دنیوی، آثار اخروی و برای مسئولیت پذیری حتما مجموعه مسئولیت و برنامه تحقق بخش مسئولیت پذیری انسان یا عملی مسئولیت پذیری انسان در اون تجربه پیدا میکنه و اسلام به دلیل جامعیتش و به دلیل ابدی بودنش همه ابعاد زندگی ما را برنامه ریزی کرده و برای اون قانون مشخص کرده و در نتیجه به تعبیر امام صادق علیه السلام در وصف متقین و در بیان حقیقت عبودیت انسان برای خدا سه تا رکن برای حقیقت عبودیت مطرح می فرماید. یکی از سه رکن اینه و جملت اشتغالهی فیما امره الله بهی و نهاه عنه، همه اشتغالات و وقتهای این انسان با تقوا در تطبیق و عملی کردن اوامر و نواهی خدا سپری میشه و به گونه این اوامر و نواهی گسترده هستن به تعبیر امام صادق علیه السلام دیگر وقتی نمیماند برای انسان برای یک کار دیگر، دیگه وقتی فرصتی برای غیبت، فرصتی برای بیکاری و بیاری برای انسان نمیماند و این را در وصف انسانهای با تقوا که به حقیقت عبودیت خدا نائل گشتند میفرماید. خب این انسان مسئولیت پذیر تمام ابعاد زندگی او و تمام وقتها و ظرفیتهای وجودی او پر شده است با برنامه ای که اسلام برای بشر مطرح کرده. اما انسان و انسانهای مسئولیت گریز، خب اینجا چندین سؤال راجع به مسئولیت گریزی همانند سؤالهایی که برای مسئولیت پذیری بود مطرح میشه. یعنی این مسئولیت گریزی عللش، نمودهاش، مراتبش و آثار و پیامدهای دنیوی و اخرویش و اضافه بر آن به اعتبار اینکه این مسئولیت گریزی یک انحراف در مسیر هست، سوال پیش میاد آیا برای معالجه این مسئولیت گریزی که یک انحراف جدی در زندگی انسان می باشد راه حلی و راه حلایی اسلام مطرح کرده یا خیر؟ خب این یک سوال مهمیه. یکی دو سوال دیگر هم داشتیم که قبلا اشاره کردیم. یک سوال این است که این مسئولیت گریزی فقط مخصوص افراد نیست، یعنی ما افراد مسئولیت گریز داریم، خانواده های مسئولیت گریز داریم و جوامع مسئولیت گریز داریم. ما سه تیپ و سه نوع یا بگیم سه سطح یا سه قشر، مثلا آره سه قشر مسئولیت گریز در قرآن ترسیم شده. ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى، سوره علق. انسان طغیان گره. خانواده های مسئولیت گریز در سوره تبت، اینه به خوبی میبینیم، تبت یدا ابی لهب و تب، پدر لهب، ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلى نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حمل المسد. یه خانواده مسئولیت گریز که به جنگ پیامبر همت گماردن. جوامع مسئولیت گریز یا گروه های مسئولیت گریز، یه نوعش را در همین سوره علق میخوانیم وقتی فرمود که اف ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، این فرد مسئولیت گریز. بعد فرمایند کلا لئن لم ینتهی لنصفعا بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه، بره اون تیم خودش را، همپالگی های خودش را، دوستان خودش را، یاران خودش را بره دعوت کنه بیاد به جنگ با تو، ما ترتیبش خواهیم داد و به یاری تو میشه تابیم و تو را از او راه میکنیم. در سوره مبارکه فجر که سه تمدن را و سه جامعه علم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، بعد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، بعد و فرعون ذی الاوتاد. خب فرعون شخصه، ولی این فرعون یک جامعه ای را به تباهی کشون. حالا آیات دیگری که راجع به فرعون و قوم فرعون و مثلا قوم لوط. خب پس اینها سه نمونه و سه نوع و سه سطح و سه تیپ از مسئولیت گریزی در اینجا مطرح شده. لذا برای هر سه اینها قرآن حتما درباره اینها نظر داره و هم علل انحراف افراد، هم خانواده ها، هم جوامع اشاره شده و هم نمودهای رفتاریشون خیلی خوب تبیین شده در سوره قرآن و هم پیامدهای منفی این مسئولیت گریزی در دنیا و در آخرت مطرح شده و همینطور راه حل‌هایی که برای اینها گذاشته شده. مثلا قوم یونس بحث توبه باز میشه و اینها توبه میکنن و برمیگردن و اصلاح میشن و همینطور برای افرادی که گناه کردن و رسیدن به اشتباهاتشون قرآن راه توبه رو برای اینها باز کرده. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و توبو الالله توبتن نسوحا، باب توبه باز میشه و راه برگشت برای اینها باز میشه، یعنی راه اصلاح در قرآن مطرح میشه. خب سوال دیگری بود که در جلسه پیش هم مورد اشاره قرار گرفت، انسانی که بالفطره طوری آفریده شده که قدرت انتخاب داره بین خیر و شر، خوب و بد، فالهمها فجورها و تقواها یا وحدیناه النجدین، چطور میشه که این انسان، انسانی که قابلیت مسئولیت پذیری داره و قابلیت مسئولیت گریزی داره، چجور میشه که اکثر مردم به سمت مسئولیت گریزی قش میکنن و عده کمتری مسئولیت پذیر میمانند یا میشوند، این مسئولیت پذیر بالفعل میشن؟ این چرا علت این، با اینکه اینجا اختیار انسان داره، قدرت انتخاب داره، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم غافلون، چرا این اکثریت به سمت مسئولیت گریزی میرن؟ یه سوال، سوال مهمیه و قرآن کریم برای معالجه این مسئولیت گریزی چه راههایی مطرح کرده و انبیا را به چه سلاحی مسلح کرده تا اینکه اینها بتوانند به صراط مستقیم اینها را برگردانند؟ خب یه بحث دیگه هم اینجا هست و اون بحث پیشگیری و درمانه، یعنی آیا قرآن کریم قبل از اینکه انسان‌ها گرفتار عوامل انحراف داخلی و خارجی بشوند، آیا قرآن کریم برای پیشگیری از انحراف و مسئولیت گریزی برنامه یا برنامه‌هایی مطرح کرده برای جامعه انسانی، یا نه فقط برای علاج و درمان برنامه ریزی کرده، مثل درمان توبه برای انسان‌هایی که مسیر را بیراه رفتن؟ خب میشه گفت به طور منطقی و طبیعی وقتی قرآن کریم داره آمادگی انسان‌ها را برای انتخاب خوب و بد مطرح میکنه، لمن شاء منکم ان یستقیم، و همون تجربه‌ای که برای حضرت آدم و حوا علیهم السلام در بهشت آزمایشی کارگاهی آماده ساز انسان برای ورود به دار تکلیف، دار مسئولیت پذیری، دنیای مسئولیت پذیری، معناش این است که خداوند انسان را برای مسئولیت پذیری مورد عنایت خاص قرار داده و انبیا را هم که برای همین مهم فرستاده و انبیا را بر اساس اون منطقی که مکتب اهل بیت داره و ما معتقدیم، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت انسانی که بشه با او احتجاج کرد، انسانی که الگوست، انسانی که هدایتگر بقیه انسان هاست، این اولین انسان و اولین مخلوق می باشد. یعنی خداوند آدم معصوم را سرسلسله انسانهای جامعه انسانی و انسانهای بعدی قرار داد. پس تدابیری که خداوند متعال برای پیشگیری از انحراف با اون تجربه بسیار بسیار سنگینی که حضرت آدم علیه السلام پشت سر گذاشت و فرمود و عصا آدم رو ربه فغوا ثم اجتباه ربه، خدا او را انتخاب کرد و از انتخاب او را گسیل کرد برای هدایت جامعه انسانی که حالا اون روز تعداد محدودی بودن. پس با ارسال انبیا این یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیریه. یکی آموزش هایی که و علم الانسان ما لم یعلم و علمک ربک ما لم تکن تعلم، یعنی یکی از اسباب انحراف جهله. خب خداوند علم را برای انسان به عنوان یک وظیفه و به عنوان یک راه نما و راه گشا قرار داد، ولذا با تعلیم انبیا با علوم فطری هر انسانی بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معذره و هدیناه النجدین، با علوم فطری در کنار تعلیمات انبیا تعلیمات الهی زمینه را برای پیشگیری از افتادن در دام مسئولیت گریزی خدا فراهم کرده. البته عوامل و عناصر مسئولیت گریزی هم در کفه ترازوی دیگر هم مثل اغواء شیطان، مثل حسی بودن و عاطفی بودن انسان و اینکه انسان دنبال منافع زودگذر هست، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، طبیعت انسان این است که الان نفع نقدی و زودرس را دنبال بکنه تا یک سود کلان مثلا دیرپز و در فاصله بسیار دور زمانی. خب شیطان هم کار خودش رو میکنه، شیطان حالا به عنوان یکی از اهرم هایی که خدا قرار داده تا توازن و تعادل به وجود بیاد بین دو کفه ترازوی انتخاب خیر و انتخاب شر، با این تفاوت که فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، باز کفه خیر را خدا چرتر دیده و سیئه لا یجزا الا مثلها، یک برابر این ده برابر.
خود خانواده میتونی
که سوال
پیشگیری باشه
دیگه. حالا این رو فرق داریم صحبت میکنیم و انبیا وقتی میان رو کل جامعه و انبیا هم در خانواده شروع میکنن تعلیمات خودشون رو پیاده میکنن، ولی زمان میبینیم که حالا بعضی از انبیا بچه هاشون از دستشون در رفتن، ولی اصل بر این بوده که خانواده الگو تربیت بشه. درباره امام حسین علیه السلام وقتی میخوانیم شهادت میدیم، میگوییم اشهد انک طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت و طهرت بک البلاد و طهرت ارض انت بها و طهر حرمک، در یک بستر پاک و پاکیزه. بعد پیامبر میفرماید که من در همه اون تبارهایی که در از اونها من سرازیر شدم، همه خانواده ها همه کانون های خانواده همشون پاک بودن، سالم بودن، سالم از شر، سالم از گناه. خب معنیش این است که خداوند افراد الگو، خانواده الگو، تعلیمات سلیم را در اختیار قرار داد، یعنی بسترها را برای پیشگیری از انحراف فراهم کرده. ولی حالا شیطان تأثیرگذار انسان خلاصه منفعت طلب و مصلحت جو و مصالح مادی را و زودگذر را راهی ترجیح میده بر مسائل غیر نقدی یا حالا مسائلی که خیلی آثارشون برای او محسوس و ملموس نیست، و این هم نتیجه کوتاه فکری انسان فعال نشدن اون قدرت تعقل انسان یا قدرت تشخیص انسان، که اینها مهمترین عامل همینه، چون العقل عقال من الجهل، عقل هم از نادانی انسان را راه این بخشد، هم از کجروی و النفس و مثل اخبث الدواب فإن لم تعقل حارت، اگر نفس مهار نشود سرگردان میشه. با چی مهار میشه؟ با عقل، با تعقل. لذا فرمود العقل و عقال من الجهل. جهل فقط نادانی نیست، جهل نابخردی هم هست، سبکسری هست، جهالت. خب جهالت این عقل است که جهل و جهالت رو میزداین و از بین میبرن. و لذا انبیا آمدن چیکار کنن؟ به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام لیثیروا لهم دفائن العقول، تا اون گوهرهای گرانبهای خردهاشون را بارور کنه و بیرون بیاره، از اون قوه به فعلیت برسانه. پس با رشد دادن، ولی زمان میبینیم منهج و روش قرآن رشد دادن به اون بعد عقلانی انسانه تا به چیز دیگر. البته همه ابعاد، یعنی بعد عاطفی و بعد رفتاری و ارادی هم مهمن و مطلوبن، اینا باید با هم به طور متوازی و متوازن حرکت کنن، ولی اصل یعنی اون فرمان واقعی در دست، در اختیار عقله. خب انبیا اومدن که این عقلهای ما را چکار کنن؟ حرکت بدن و اونها را فعال کنن و ما قدرت تشخیص پیدا کنیم. به قول لقمان حکیم وقتی از او پرسیدن پیش کی درس خوندی یا چه کسی آموزگار تو بود، ادب را از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. یعنی این انسان به جایی رسیده که از انسان‌های منحرف و انسان‌های خلاصه مسئولیت گریز، از اونها میتواند نسخه صحیح را کشف کنه و مورد عمل خودش قرار بده. اینجاست که میتونیم بگیم پس برنامه قرآن اصلش بر پیشگیریه از انحراف و کجروی و مسئولیت گریزی. ولی واقعیت خارجی به دلیل اینکه عوامل و علل انحراف و مسئولیت گریزی به بار دیگر راحت‌تر هستن، یعنی ساختن سخته ولی تخریب و خراب کردن راحته. انسان برای اینکه مسئولیت پذیر باشه احتیاج به آگاهی داره، احتیاج به خرد ورزی داره، احتیاج به ایمان داره، احتیاج به جهاد و تحمل مسئولیت داره، احتیاج به انصاف، به صبر و مقاومت، احتیاج به گذشت، احتیاج به ایثار داره. اینا صفات مهم و بزرگ و سختی هن. اینا راحت انسان نمیتونه به دست بیاره، اینا تمرین میخواد، اینا خیلی از شرایط مناسب میخواد تا اینکه انسان روی اینها پرورش پیدا کنه و تربیت بشه. یعلمهم و یزکیهم، آموزش یک بخشی از این مشکل را حل میکنه، تزکیه و تربیت بخش دیگر را که بخش مهمترش، که این خانواده در اینجا مهمترین نقش را خواهد داشت. بله؟ رو تزکیه مهمترین نقش رو خانواده میتونه داشته باشه. و لذا میبینیم که بهترین ساختمان، بهترین بنا، بهترین کانون در جامعه کانون خانواده است. همونطور که روایات در ارزیابی این کانون فرمود ما بنی بنا افضل، بالاترین، بهترین، برترین کانون، کانون خانواده است در جامعه، در جامعه انسانی. خب اگر این را ما پذیرفتیم که ناگزیر من بپذیریم، سختی‌های فراروی مسئولیت پذیری، هرچند انسانی که مسئولیت پذیر شد و جهادگر شد کم کم برای او هموار و راحت میشه، این ایثاری که در نزد بعضی ها محاله خیلی راحت ایثارگر میشه، جهاد شبان روزی، خستگی ناپذیری عشق او میشه، ولی این با تربیت دیگه. اما باید قبول کنیم که در مقابل این انسان‌های مسئولیت گریز وقتی که لذت‌های گذر دنیوی که خیلی چرب و شیرینن و خیلی فریبنده هستن و در حقیقت یک سود نزدیک و ملموسی به انسان میدهند و انسان حس میکنه اونها را و انسان هم حسیه عقلی هم عقلیه، ولی حس او بر عقل میتونه غلبه پیدا کنه و قوی تر باشه. لذاست که اینجا میبینیم این تخریب به هم ریختن، یعنی انسانی که حالا ممکنه مدتها نماز شب خون باشه و متعبد باشه، در یه جایی سست میشه، پای او، دست او، اعضای او سست میشن و مرتکب یک گناه لذت بخشی مثلا میشه و این خیلی راحته تا اینکه بیاد مقاومت کنه در برابر این گناه، مثل کاری که یوسف پیامبر انجام داد در مقابل آنچه که بلعم با اورا در قرآن به او اشاره دارم، تر الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، اسم اعظم داشت اما این در یک خلاصه آزمایش بسیار سختی قرار گرفت و اونجا نتوانست مقاومت کند. خب این نشون میده که انسان ها همیشه در معرض گناه و انحراف هستن. لذا اینجا ما بحث عصمت انبیا را، چون اینها باید تضمین کننده حرکت تکاملی انسان هستند، به عنوان یک شرط اجتناب ناپذیر مطرح کردیم و میکنیم، در حالی که در شما بقیه مکتب ها وقتی که روی این شرط هیچ یا اهمیت ندن یا بی تفاوت باشند، خب اونا در ادبیاتشون یه هم میبینیم این انبیایی که هدایتگرن اینا میشن مایه رسوایی، مایه نمونه های انحراف در زندگی اینها مطرح میکنن و در نتیجه کل اون برنامه هدایتگری خدا زیر سوال میره، در حالی که در اعتقادات منشیعیان مکتب اهل بیت علیهم السلام چنین اختلال نظری و اختلال عملی ما نمی بینیم. لذا می بینیم روی تأکید روی بحث عصمت اهل بیت، عصمت پیامبر به گونه ای شده است که این معنویت، قداست در طول تاریخ بوده و ادامه خواهد یافت. اینها کسی نتوانست بر اهل بیت علیهم السلام نقطه ضعفی را در تاریخ ثبت کنه و باید چند تلاش کردن، مأمون تلاش کرد، معتصم تلاش کرد، خیلی ها تلاش کردن که اهل برای اهل بیت یک نقطه سیاهی در زندگیشون به وجود بیارن. خب خداوند هم اینا را از گناه مسئول داشت و در نتیجه این الگوها موندن برای بشریت و تأثیر گذار هم شدن. حالا تأثیر گذار در خانواده هاشون، یعنی ما 90% اولاد ائمه معصومین صالحن و امامزاده های تأثیر گذار بودن، تأثیر گذارن علی رغم اینکه اینها متواری شدن و تبعید شدن یا اینکه اینها مجبور شدن نسبشون رو مخفی کنن، ولی به تعبیر آیت الله جوادی عمری خدا حفظشون کند، اگر این امامزاده ها نبودن، اگر سادات نبودن، ما معلوم نبود، شاید ما داعشی شده بودیم. اینقدر اینها بر ما منت دارن و ما رو حفظ کردن از این انحراف، خصوص در این خطه منخیز ایران که تعداد زیادی از اولاد انبیا و نواده ها نواه هاشون و در طول تاریخ اینا درخشیدن. خب یک بودی که معمولا مغفول همین که ائمه علیهم السلام توسط فرزندانشون و فرزندان فرزندانشون تا روز قیامت اینا تأثیر گذارن در جامعه و تحول آفرین هستن خاطر حالا اون بعد ارتباطی که با اهل بیت عصمت و طهارت دارن و آثاری که در زندگی اینها این ارتباط به این ارتباط تأثیر گذاشته و همینطور علی رغم وجود بگیم مشکل یا بحران غیبت امام معصوم علیه السلام، ببینیم امام علیه السلام در برای جامعه ایمانی از تربیت بزرگان، از دانشمندان وارسته و تربیت شده و فرهیخته، به تعبیر شهید مطهری ما نداریم برهی از زمان که شیعه مرجع نداشته. شیعه یک بزرگی دینی، مرجعیت دینی نداشته. همین تسلسل مرجعیت های دینی در طول تاریخ، یعنی مورد عنایت بودن و که خط امامت داره کار خودش رو انجام میده، در موسم حج بود یا عمره بودیم، یکی از این وهابی ها براش سوال شده بود که شیعه ها یک چیزی دارن که ما نداریم، اون چیزی به نام مرجع دارن، ما نداریم. اینها این مرجع کلمه اونها رو جمع میکنه و اونها را به اونها یک نوع فرمانی میده، دستور میده، همه ازش اطاعت میکنن. مرجع عرب مقلد عجم دارد، مرجع عجم مقلد عرب دارد. این قومیت گرایی در میان شیعه اصلا مطرح نیست و این خیلی عجیبه، در حالی که ما نداریم، کلمه ما واحد نیست، کلمه ما متفرق. مرجع یه فتوایی بده، یه حرفی بزنه، همه سر و تاپا گوش هستن برای اون. ببینید دشمنان ما هم قدرت این، یعنی جایگاه مرجعیت را که در حقیقت جایگاه امامت و هدایتگریه برای جامعه ایمانی، این را دشمن هم داره میبینه و لمس میکنه و این تأثیر گذاری را میپذیره و پذیرفته. رضا اخیراً این کاری که عربستان انجام داد که بیایید در عربستان، ما مراجع و بچه های مراجع دعوت کردن و میکنن و بیایید اینجا راجع به مرجعیت صحبت کنیم، و این خلاصه حرکت انحرافی را یا این نقطه قوت ما را باز در معرض تهدید قرار دادن و عده ای را به این نام کشوندن. من نشون میده که این بحث مرجعیت یک بحث وزن سنگینیه که باید حفظش کرد از هر گونه آسیب. پس بحث پیشگیری در اینجا یک بحث جدیه و تمام امکاناتی که در مکتب اهل بیت علیه السلام تدارک شده، از خود اهل بیت عصمت و طهارت و تربیت شدگان آنها که روات حدیث معروف شدند و راویان حدیث، حقیقت تربیت یافتگان مکتب اهل بیت هستند که هم علم و دانش اونها را به نسل‌های آینده منتقل کردند و هم وجود با وجود خودشون در مناطق مختلف الگوسازی کردند برای مؤمنین. خب و مؤمنین هم برای جامعه اسلامی الهام بخش و تأثیر گذارند. یعنی یکی از رهنمودهای مهم ائمه علیهم السلام اینه که ما شخصی را که شیعه میخواهد باشد شیعه نمیدانیم مگر اینکه الگو باشد، در هر منطقه‌ای که هست بهترین و بالاترین انسان به شمار بیاد. این تصریح امام باقری امام صادق علیه السلام که باید یک شیعه یک الگوی تمام عیار باشه در منطقه ای که هست، روابطش با بقیه مسلمان ها حتی اگر شیعه نباشند باید به گونه ای باشد جاذبه داشته باشه، اونها را جذب کنه، یعنی برنامه تأثیرگذاری در جهان اسلام به وسیله مؤمنین در جامعه صالحان. شهید حکیم کتابی داره خیلی خیلی مهمه به نظر بنده، این کتاب را همه باید بخونیم و ترویج کنیم چون توی این کتاب بحث جامعه سازی و تمدن سازی خیلی میدرخشه و نقطه‌ای که ایشون روی اون دست گذاشته و در این کتاب روی اون مانور داده و بیش از مانور اومده برنامه‌های تفصیلی و ریز این حرکت اهل بیت علیهم السلام را باز کرده. به بار دیگر یک نظام نامه اجتماعی همه جانبه، هم در فرهنگ، هم در بحث مرجعیت دینی، هم در بحث امنیت، در بحث اقتصاد، در بحث خانواده، در بحث روابط اجتماعی، در بحث نظام عبادی، مکتب اهل بیت را به گونه این نشون داده که در حقیقت جامعیت مکتب اهل بیت، یعنی جامعیت دین و منظوم داشتن دین برای زندگی، یعنی یک نظام کاملی دین داره به ما عرضه میکنه و در نتیجه تمام نیازهای ما رو تأمین میکنه. این کار متفرق شده، یعنی توی وسائل یا توی بحار شما بر اساس کلیدواژه ها میرید، کتاب الدعا، کتاب الصلات، کتاب الصوم. اما مثلا شیخ حکیم اومده گفته نظام العبادات، عبادات نظامی داره، نار انواع عبادات، کمن، کیفن، یه منظومه است که این همه ابعاد زندگی من رو پر میکنه، از عبادت های قولی، لسانی، لفظی، عملی، مالی، اجتماعی، همه اینها رو تبیین کرده. خب پس در اینجا با بیان این که اهل بیت یعنی اسلام که در قرآن تجلی کرده و اهل بیت که مفسر این قرآن هستند و تفصیل دهنده مجملات، وقتی فرمود اقیم الصلاة، امام اومد چه صلاتی، چند نوع صلات، چند نوع نماز، هر نمازی چگونه باید باشه، اینا رو آیین نامه ایش کرد، یعنی اومد عملیاتیش کرد. پس با دادن یک برنامه کامل و جامع و دادن الگو هم راه را قرآن نشون داد، اهدنا الصراط المستقیم، و هم الگو داد صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پس در اینجا کار پیشگیری را، یا بگیم برنامه پیشگیری را، قرآن سنگ تمام گذاشته برای حفظ انسان از کجروی و از مسئولیت گریزی. حالا اگر مسئولیت گریز شد چه باید کرد و قرآن چگونه با این مسئولیت گریزی برخورد کرده و چه در اون بحث امر به معروف و نهی از منکر، در بحث جهاد و حتی در بحث آموزش، تعلیم، ارشاد جاهل، این قواعد فقهی که ما داریم، بخشی از این قواعد برمیگرده به برنامه اصلاح انسان که یا جامعه که به انحراف کشیده شده. لا یغیر الله ما به قوم حتی یغیروا ما به انفسهم، از سنت های تأثیر گذار در اصلاح این انحراف فکری، عاطفی، رفتاری، کرداری تا غرق شدن انسان در منجلاب مسئولیت گریزی که به صورت کفر و شرک و نفاق که بالاترین و بدترین درد برای انسان در زندگی خواهد بود. بنابراین ما میتونیم بگیم که در بعد پیشگیری نسبت به درد مسئولیت گریزی قرآن یک نگاه دقیق و یک برنامه جامع طراحی کرده که این خودش یک پایان نامه میتونه باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.